بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد مطالعه و کتابخانیه. من یه بحث خارق عادت دارم، شاید به این سبک شما نشنیده باشید، البته قبلا مطرحش کردم، که یه سوال خیلی مهمی افرادی که دوست دارن کتابخانی، دل در گرو کتابخانی دارن، از خودشون میپرسن اینه که چی بخونیم، چه بخونیم، چه کتابی بخونیم. و بعد بعضی که یه کمی حرفه‌ای تر باشن، یه مقداری کتاب مطالعه کرده باشن، میگن به ما سیر مطالعاتی بدید، که من مجموعه از کتاب ها رو با هم مطالعه کنم. میخوام بگم که این درخواست یه مقداری درخواست خامه، درخواستیه که بدون توجه به سری از حقایق داره گفته میشه. اگه به این درخواست ما یه مقداری آگاه تر بشیم، وقتی که سوال چه بخوانیم برای ما پخته تر میشه، تو زندگی برای ما خیلی بیشتر به کار میاد. و انشالله امروز هر کی که این صحبت ها رو میشنوه، از این به بعد یه فضایی براش فراهم بشه که به این پیشنهادی که من میدم، یا به این سبک و سیاقی که من میخوام مطرح کنم، که البته سبک و سیاق ظاهرا ساده است ولی کمتر تجربه شده است، اگه عمل کنید به نظرم یه نقطه عطفی باشه توی فضای مطالعاتی آدم هایی که اهل مطالعه و کتاب هستن. اول یه جمله میخونم از یکی از کسایی که از کتابخانان برجسته کشور ماست، آقای دکتر داوری اردکانی، که میگه انتخاب کتاب برای کتابخانها و تعیین تقدم خواندنی ها و شنیدنی ها برای مردم هر حسنی داشته باشد، لااقل دو عیب بزرگ دارد. یکی این که حدود علم و درک مردمان با فهم انتخاب کنندگان معین و محدود می شود، و عیب بزرگتر این که این کار نتیجه ای ندارد و شاید به نتیجه معکوس برسد. و بعد مثال می زنه از جاهایی که سعی کرده این کار انجام بدن. خب یه حرفی می زنه خلاف تمام چیزهایی که ما شنیدیم دیگه. یعنی اگر شما معرفی کتاب انجام بدید، یا به تعبیر ایشان تعیین تقدم خواندنی ها و شنیدنی ها، یعنی چه چیزی رو اول مقدم بخونیم، که بهش همون میگن سیر مطالعاتی، اگه شما این کارو بکنید، دو تا عیب داره. اول این که شما اون کسی که داره کتاب معرفی میکنه، حدود علمش متفاوت با اون کسی که داره کتاب بهش معرفی میشه، شما این دارید حدود علم رو نادیده میگیرید. دومی که این کار نتیجه نمیده، حتی ممکنه نتیجه عکس هم بده. خب این حرف مهمیه، ممکنه همین الان شما با این حرف مخالف باشید، بگید که شما دارید با این حرف جلوی یکی از مهمترین کارهایی که ما خودمون فکر می‌کنیم کار فرهنگی بزرگو می‌گیریم. من نمی‌خوام اینجا حتما از این جمله نتیجه بگیرم، یا بگم که نویسنده منظورش این بوده، یا اینکه حداقل با حرف این نویسنده کاملا موافقت داشته باشم. می‌خوام بگم که سیر مطالعاتی باید یه ویژگی داشته باشه که این اشکالاتو که به موضوع سیر مطالعاتی و معرفی کردن تقدم خواندنی نوشتنی ها داره برطرف کنه. وقتی به این اشکالات ما آگاه بشیم، اون وقتی که عملیاتی هم برای ما یه راهکارهایی میاد جلوی پای ما گذاشته میشه، که توی سبک زندگی ما، توی زندگی شخصی خود ما هم مطمئنن اثر گذاره. واقعیت اینه که آدم ها به اندازه هم نمیفهمن، هر کسی فهمش با دیگری متفاوته، ما اینو باید درک بکنیم. حالا به تعبیر قرآنی بخوام بگم، و برخی دوستان آشنا هستن، هر کسی تو زندگی محکمات و متشابهاتی داره، برخی چیزها رو بیشتر میفهمه، برخی چیزها رو کمتر میفهمه. پس راهی که برای مطالعه آدم ها میخوان برن یه راه یکسانی نیست، هر کسی از یه مسیر مطالعاتی خاص خودش باید پیش بره. و اگر ما میخواییم یه سیر مطالعاتی معرفی کنیم، باید یه حالت منعطف داشته باشه. این خیلی مهمه. ما وقتی دقت نمیکنیم، اشکالی که گفته، وقتی میخواییم یه کتاب رو مطالعه کنیم به حدود علم خودمون، به ظرفیتی که داریم دقت نمیکنیم، بعضی موقع به یه جاهایی میرسیم که خیلی دچار خستگی میشیم. و بعضی موقع این سوال از خودمون میپرسیم که دوست دارم کتاب بخونم، اما خسته تا آخر نمیرم، نمیدونم چرا خوابم میگیره. این شاید یه اشکال برای آدمایی که حرفه‌ای نشدن توی کتابخونی میبینید دیگه. یه آدم کتابخونو میبینید که توی کتابخونی به موفقیت رسیده، بعد بهش قبطه میخورید، میگید دوست دارم کتاب بخونم ولی نمیشه. بعد حالا یه کمی هم خودتون رو گول میزنید، میگید که وقت نمیشه داره. ما وقتی که حالا این اشکالی که وقت نمیشه، گرفتاری نمیذاره مطالعه کنیم، یه چیز جوابی که خیلی ها میدن دیگه، اما واقعیتش این نیست. واقعیتش یه چیز دیگه است که امروز میخوام در مورد صحبت کنم، که چرا آدم ها کتاب نمیخوانن. اون وقتی که در جواب این سوال مهم که هر کسی که میگه، مخصوصا آدم هایی که شخصیت هایی که اصلا که درگیر کار اجرایی هستن، دانشجویانی که توی دانشگاه کار تشکیلاتی انجام میدن، یعنی هم درس داره هم کار تشکیلاتی، وقتی که به کار سوم یعنی مطالعه دیگه نمیرسن، میگه وقت ندارم، واقعا دوست داشتم که وقت داشتم، متاسفانه وقت ندارم، ما خیلی دوست داریم کتابخوان باشیم اما فرصتی نیست. مهمترین ایرادی که توی ایران ما به اینجور آدم هایی که میگن وقت ندارم کتاب بخونم چیه؟ میگن شما وقتتون از رهبر ایران کمتره. رهبر انقلاب با این همه گرفتاری ها چه کتابایی رو دارن مطالعه میکنن؟ جواب این سوال ما چطوری باید هضمش کنیم؟ آیا کسی که این همه گرفتاری های متعدد داره، جنبه های مختلف حکومت، مدیریت کشور اونو گرفته و کشوری که هر روز بحران های مختلف داره، چطور میرسی آدم مطالعه کنه؟ جواب این سوال به نظرم باید بهش فکر کنیم. و بعد چه مطالعه ای؟ شما نمونه شدتون همین دیدار اخیر، از بازی اخیر از نمایشگاه کتاب هم دیدید دیگه، مثلا کتابی رو بهشون معرفی کردن میگفتن که آره من کتاب خوندم، یا کتاب های با یه تخصص خاص میگفتن که مثلا نظر میدادن در مورد نوع قلم، نوع اینها، یعنی که کتابخانی هم یه کتابخانی سرسری نبوده، بسیار نقادانه و دقت زیاد بوده. میخوام بگم مشکل کتاب نخوانی ما وقت نیست، مشکل کتابخانی ما یه چیز دیگه است که توی هر چقدر سیر مطالعاتی معرفی کنیم، هر چقدر کتاب بدیم، این مشکل اینجوری حل نمیشه. مشکل اصلی که بخوام در خلاصه بخوام بگم اینه که ما به خودمون، به ظرفیت‌های خودمون در مطالعه توجه نشون نمیدیم که ما خودمون چی هستیم و چی میخوایم. من اگه کسی بیاد به هم بگه که به هم یه سیر مطالعاتی بده، یعنی که چه کتابی خوبه که من مطالعه کنم، من میگم که هر کتابی به تناسب آدم‌ها فرق میکنه. کتابی برای یه نفر خوبه، برای یه نفر دیگه فعلا خوب نیست یا هیچ وقت خوب نیست. ما همیشه این قاعده رو رعایت نمی‌کنیم دیگه. اگه کسی از من بپرسه که چه بخونم، من جواب اولم اینه که چی خواندی؟ چی خواندی که تو رو گرفته؟ و بر اون اساس سعی می‌کنم که طرف مقابلمو بشناسم و بعد بهش معرفی کنم، یه کتاب معرفی کنم. این خیلی نکته مهمیه. حالا دو تا گزینه داره دیگه، یا طرف میگه آره این کتاب خوندم خیلی ازش خوشم اومد، یا اینکه دومی میگه که اصلا من تا حالا کتاب نخوندم. اون وقتی که باید بریم از طریق دیگه این فرد رو بشناسم و بر اساس احتمالاتی که از شخصیتش میدم، هر چقدر قدرت شناخت طرف مقابلمو دارم، بهش مشاوره کتاب بدم. هیچ وقت نباید به کسی بگید این کتاب خوبه بدون اینکه طرف مقابل رو بشناسید. کتاب‌ها آدم‌ها ذائقه‌های مختلف دارن. انواع مزاج‌ها و شخصیت‌های فکری رو من آخر بحث باز می‌کنم. میگم که کسی مزاجش چجوریه، هر کسی یه ذائقه‌ای داره. این ذائقه‌ها رو باید بشناسید و باید خودتون رو بشناسید. خودشناسی رو ما در مطالعه نداریم. برای موفقیت در مطالعه خودشناسی خیلی مهمه. اون وقتی که شما یک کتاب خوب و ممکنه بهترین کتاب عالم، فعلا برای شما بهترین نباشه. مثلا شهید آوینی میگه کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه امام خمینی بهترین کتابی است که بر روی این کره زمین نوشته شده است. خب این کتاب من به هیچ کدوم از شما توصیه نمیکنم که بخونید، چون بهترین کتاب رو شما بخونیدش. آیا ما حتما باید اول بریم سراغ بهترین کتاب؟ این درست نیست. شما چی دارید؟ چی مقدماتی دارید که بعد به سراغ این کتاب برید؟ بعد این کتاب رو باز میکنید، خط اول نه، به خط دوم شاید اصلا نرسید، و بعدم به شهید آوینی میگید آخه این چی بود که تو گفتی معرفی کردی؟ کجاش بهترین کتاب عالم؟ و خیلی چیزهای دیگه، خیلی معرفیهای دیگه‌ای که من در گذشته انجام دادم. کتابی رو کسی معرفی کردم بعد گفته واقعا نفهمیدم از چی این کتاب خوشت اومده. یا تو خیلی معرفیهای دیگه، فیلم معرفی کردم یا چیزهای دیگه بدون توجه به طرف مقابل یه اثری رو معرفی کردم. این خیلی مهمه که ما بفهمیم که حدود علم ما چیه، بر اساس حدود علم خودمون حرف بزنیم. حدود علم یعنی هم خودشناسی، بر اساس ذائقه خودمون بیایم صحبت کنیم. این کار یه حسن خیلی بزرگی هم داره، اونم اینه که شما بر اساس آنچه که خدا شما رو آفریده عمل میکنید. اون وقتی که این سیر مطالعاتی، یه سیر مطالعاتی توحیدی هم میشه. حالا این حرفا رو به زبان حدیث بگم، این حدیث ناب و هیچ وقت از ذهنمون نباید دور کنیم. میگه و آنچه که علم دارید عمل کنید، خداوند علم آنچه را که ندارید به شما به ارث میدهد. خب یعنی خب یه کسی رفته پیش امام گفته به من یه حرف یاد بده، امام انگار اینجوری بهش گفته، گفته فعلا برو با این چیزی که داری عمل کن، فعلا با اون چیزی که داری باش، خود اون کم کم برای شما راه رو باز میکنه. ما اگر بخوایم به یک کتاب خوب برسیم باید بفهمیم تا حالا چه چیزهایی ذهن ما رو درگیر کرده، چه چیزهایی بوده که چراغ راه زندگی ما بوده، چه چیزهایی بوده که باش انس پیدا کردیم. وقتی جواب این سوالا رو پیدا میکنیم، چه کلماتی بوده که درگیر ما کرده، چه چیزهایی بوده که سرمشق زندگی ما شده، یه جمله خوب، یه اگه شما به یه حقیقتی باور دارید حقیقت رو از کجا پیدا کردید، بعد میبینید که من تحت تاثیر فلان کتاب الان به این حقیقت رسیدم. که شما مثلا اعتقاد دارید در دانشگاه باید کار فرهنگی کرد، بعضی اعتقاد رو ندارم، میگن دانشگاه جای درسه، بعد اعتقاد از کجا آوردید؟ برید اون منبع و برید اعتقاد رسیدید انقدر که براش وقت میذارید، خیلی انگیزه براش میذارید، شب نخوابی براش میکشید. فرق دارید با اون آدمایی که میگن دانشگاه فقط جای درس خواندن است و کسی که کار فرهنگی تو دانشگاه میکنن وقتشون زیاده، دارن وقت تلف میکنن. اعتقاد از کجا آوردید؟ اگه به انتقاد رسیدید ردیابی میکنید، بعد به منبع معرفتی خودتون میرسید. کی حرفو به شما یاد داد؟ بعضی موقع متوجه میشید نه این حرفا خیلی بهشم باور نده، همینجوری شنیدید شعاری دارید رفاقتی به اومدید تو کار دانشگاه، وقتی به خودتون شک میکنید میگی که بدون معرفت دارید به اعتقادی عمل میکنید دیگه. اما وقتی سوالا از خودتون میپرسید دچار خودشناسی میشید، بعد میفهمید که چیزی شما رو درگیر کرده. حالا به یه معنی دیگه میخوام بگم خلاص، اگر در جواب این سوال که چه بخوانیم، من میگم آنچه که تو را میخواند، یعنی اون چیزی که تو را درگیر میکنه. چه بخوانیم؟ بخوان آنچه که میخواندت. حالا آنچه که تو را میخواندت یا یه کتابه یا کتاب نیست. شما هنوز انقدر در مرحله اولی هست، هنوز تا حالا کتاب مطالعه نکرد، یه جمله روی دیواره، برید دو جمله دیوار کجاست، کدام کتاب این جمله رو توضیح داده، یا یه آدمه، اون آدم چه فکری داره، مال کدام جریان فکریه که این قطع رو اسیر خودش کرده، جذب خودش کرده. ما نباید اتفاقاتی که تو زندگی، هدایتایی که اولیه که خدا توی زندگی به ما میده، به تعبیر قرآنی محکماتی که ما درگیریش میشیم، رها کنیم. اگر رها کنیم یعنی آدمی هستیم که خودشناسی نداریم. حتما ما تو زندگی یه چیزهایی بوده که ما رو درگیر خودش کرده، گرفتار خودش کرده، ممکنه ولو سطحی، اونا رو نباید دست بدیم. اون یعنی عمل کردن با آنچه که علم دارید. به تعبیر امام، آدمی نیست روی این کره خاکی که علم نداشته باشه. اگه علم نداشته باشه، حالا یا جز مجنونین و دیوانگانه یا به هر کس، ما علم داریم، ولی بعضی علم اونها در حد یه جمله است، در حد یه تصویره، بعضی علم اونها در حد یه کتابه. اگه بگی چه کتابی تو رو خوانده، یعنی به جایی که تو کتاب بخونی اون تو رو خوانده، انقدر قوی بوده تو رو گرفته، شما یه کتاب اسم میبرید. بعضی از شما اینجوری هستید. اون وقتی که به مرحله خودشناسی میرسید، گام بعدی شما اینه که اون چیزی که حالا شما رو درگیر کرده، سوال خوب واضح شده، شما خودتون رو شناختید که حالا چی چیزی میاد اینو تکمیل کنه. بر این اساس سوال برای شما ایجاد شده، سوال اصیل تو زندگی شما ایجاد شده، چه چیزی اینو تکمیل میکنه، چه کتابی هست که ناگفته های این کتابو تکمیل میکنه. من که این کتابو مطالعه کردم، این سوالاتی برام ایجاد شد که کدوم کتاب؟ کتابی که من حسابی درگیر کرده. حالا یه سوالای مهمی دارم، یه سوالای اصیل و درست حسابی تو زندگی، و با اینا دنبال جوابش میرید. حالا وقتی میرید از یکی بپرسید ببخشید من یه کتابی میخوام که در مورد جبر و اختیار به من توضیح داده باشه، دیگه نمیایید برید سوال کنید که من یه کتابی میخوام که آدم موفقی بشم. خیلی کلیه. ولی وقتی شما درگیر مسئله جبر و اختیار شدید، موضوع جبر و اختیار از شما حساس شده، برای شما حساس شده ها، نه برای اینکه صرفا توی کلاس بحث جبر و اختیار شده شما بلد نبودید جوابش بدید، حالا میخواید برید جوابشو بدید، این خیلی اصیل نیست. خود شما آتش پیدا کردید یا نه؟ فقط به خاطر اینکه کم نیاریم جلوی دیگران، فقط به خاطر اینکه احساس تکلیف بکنیم که چه پاسخ به شبهات بدیم، نباید بریم مطالعه کنیم. خیلی از آدم هایی که خسته میشن توی مطالعه به خاطری که دلیلشون خودشون نیستن، خود بر اساس خودشناسی اقدام نمی کنن. سر کلاس استاده اومده یه چیزی گفته بهش برخورده، حالا میخواد بره جوابشو بده، بعد میره از یه استادی کسی دیگه میپرسه، من میخوام در مورد مثلا این مسئله تاریخ صدرستم برم جوابی پیدا کنم، چه جواب اون استاده رو بدم، تا جواب اون دانشجو رو بدم. جواب شبهه رو میخوام بدم. این دیگه شما بر اساس وجود خودتون عمل نکنید، فقط غیرتی شدید، یه غیرت سطحی. اون بعد میرید مطالعه میکنید کتابه، حالا اگه خیلی قوی باشه جوابش یه جوابی میدید میرید مطرح میکنید، قوی هم نباشه خسته میشید میذارید کنار، بعدی خاطری بدی برای شما میشه، وقت از نسبت به کتاب بدبین میشید، اون وقتی که آدمی میشه توش کتابخانه دیگه موفق نیست، چون بر اساس نیازهای کاذب عمل کرد. نیازهای کاذب خیلیش همون احساس تکلیفاییه که ما بدون اینکه احساس تکلیف از وجود ما برخواسته باشه داریم اقدام میکنیم، این خیلی بده. اون وقتی که ما هی داریم تلاش میکنیم میدونیم که کتابخونه خوبه. بعضی که دیگه خیلی سطحی تر میگن چون ما گفتن کتابخونه خیلی کار خوبیه داریم میخوایم بریم کتاب بخونیم، خیلی کلیه، تکلیف خودمون رو خودمون روشن نکنیم، داریم بر اساس این شعارهایی که شنیدیم عمل میکنیم، چون شنیدیم کتابخوان‌ها آدم‌های موفقی هستن داریم کتاب مطالعه می‌کنیم. اینجوری نمیشه کتاب مطالعه کرد. اون وقتی که کتاب باز می‌کنیم بی هدف و احتمال زیاد به شکست می‌خوریم و توش به موفقیتی نمی‌رسیم. اما وقتی شما با درگیر یک کتاب هستید، یک کتابی که گرفتید برای شما سوالات ایجاد کرده که باش راه می‌رید، یا اینکه فوراً گوشی برمی‌دارید یکی زنگ می‌زنید، یا اینکه فردا میاد از کتابی که گفتید حرف می‌زنید، نه اینکه کتاب خوندید میذارید فردا صبح یکی از شما میفته میگه خب کتاب چطور بود، اصلا هیچی یادتون نیست، اون کتابی نیست که شما رو درگیر کرده باشه، اما حرف میزنید در موردش، اونا رو باید پیگیری کنید، اونا چیزایی که وقتی کتاب مطالعه کنید خود به خود به خودتون میاد میبینید که انقدر آتش داشتید کتاب رو نه تنها زمین نگذاشتید، بلکه ممکنه توی 24 ساعت کتاب تمام کرده باشید. انقدر آتشا بعضی موقع برای آدم‌ها زیاد میشه، بعد از یه ترم به خودشون میبینن که مثلا 20 30 تا کتاب مهم فکری رو مطالعه کردن، چون آتش پیدا کردن. راز آتش هم اینه که آدم از خودشناسی خودش شروع کنه، اینجوریه که حسابی احساس نیاز میکنه، این خیلی مهمه. بعد سرعت انقدر زیاد میشه، دست خودتون نیست، شما باید کتاب بخونید، مدام تو کتابا ورق کتاب میخرید، کتاباتون زیاد میشه، بدونید که برنامه‌ریزی کرده باشید این اتفاق به صرافت تب میفته. این خیلی فرق داره با این که شما برنامه‌ریزی می‌کنید، برنامه‌ریزی‌ها مکانیکی جدول تعیین می‌کنید که مثلا در روز اینقدر ساعت من مطالعه کنم. اینجوری تعیین کننده نیست. گاهی به خودتون میگید این ساعت‌ها مطالعه کردید، تو غرق کتابی، ساعت زمان گذشته. چه موقع آدم غرق در کتاب میشه؟ اصلا از زمان و اطراف خودش غافل میشه. موقعی که وجودش می‌کشش. چه کشش وجودشه که داره می‌بره جلو. اون وقتی که دیگه نه از خودتون می‌پرسید من کتاب میخونم، خیلی به من میگن کتاب میخونم صفحه اول میخونم خوابم میگیره. اصلا کسی که بر اساس جذبه وجودش رفته تو خواب دیگه نداره، مگه حالا دیگه خیلی فشار جسمی بیاد، اما جذبه آدمو میبره. کسایی که شب میخونن بخاطر اینکه واقعا آتش وجودی داره. اما برخی وقت یه سری مدها، شعارها، فضاهای تبلیغاتی تحت تاثیر قرار میگیره، میگه خوبه. بعضی از من میپرسن میگن تو روزی چند ساعت کتاب میخونی؟ و بعد من خودم هرچی فکر میکنم نمیدونم، ساعت نگرفتم. از این کسی که معمولا من شک میکنم با آدم هایی که تعداد ساعت مطالعه روزشون رو میدارن، چون نمیشه طبقه بندی کرد، مگه اینکه حالا یک کسی خودش اومده باشه این میانگین ماهیانه گرفته باشه. کسی که ساعت میگیره یعنی کسی که از وجودش به سمت مطالعه نمیره، از بیرون مطالعه میکنه، میگه که من اگر روزی 4 ساعت مطالعه نکنم کم دارم. اینجوری درست نیست، اصلا کیفیت با کمیت خیلی قابل مقایسه نیست. یا خیلی آدما با نیم ساعت مطالعه کلی فکر میکنن و حرف در میارن. همه چیز بر اینه که خدا ما رو چی آفریده و بر اساس عمل بکنیم. حالا آیا من حق ندارم مثل جمله از طرق الله و عدد انفاس الخلائق، یا اون جمله که توی فیلم مارمولک بود، بگیم به تعداد آدم ها سیر مطالعاتی وجود دارد؟ به تعداد آدم ها سیر مطالعاتی وجود دارد دیگه. حالا بعضی سیر مطالعاتی میکنه خیلی نزدیک باشه به هم، اما به هر حال شما همه آدم ها با هم فرق دارن. البته یه جای آدم ها اشتراک پیدا میکنه، نمیخوام حالا به نسبی انگاری برسم. شما وقتی خودتون رو پیگیری کنید، کتاب اول مطالعه میکنید، خیلی خوشتون میاد. من خب اولین کتاب غیر درسی که مطالعه کردم یه رمان بود، جلو رفتم تا یه حدی، ولی اولین کتاب دینی غیر درسی که مطالعه کردم کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری بود و منو گرفت و من تصمیم گرفتم شهید مطهری رو ادامه بدم. اما البته همه کس با شهید مطهری نباید شروع کنه، نباید فوراً بگیم که شهید مطهری بخون، بلکه از آقا فرق میکنه. حالا همونطوری که در ادامه میگم بهتره یه کسی از اول با اصلا متن پژوهش علمی شروع نکنه، بهتره با یه رمان شروع کنه. ببین زاغا چطوریه دیگه، یه کسی که اگه خیلی فضای دینیش دور باشه توصیه میکنه بعد متن علمی اول بهش ندید. دختر خانم آقا پسری هست که فضاهاش دوره، بهتره اول با یه رمان شروع کنی یا با یه شعر شروع کنی. البته خب اون کسی که باید خیلی تبحر و شناخت طرف مقابل داشته باشه که خوب معرفی بکنه. اما به تعداد آدم ها راه وجود داره که بریم و این راه ها البته یه جایی به هم میرسن. یه موقعی یه شخصیت های جامع الاطرافی هستن که اونا چند بعدی هن. یعنی توی زمینه های شخصیت های مختلف و جوابگو هستن. اون وقت که اونا میتونن استاد یه گروهی از شما باشن که همه اونها وجود خودتون زیر سایه و آدم احساس میکنید، اون میشه استاد راه شما. اون وقتی که اون استاد راه شما به شما وقتی یه مطلب و مطالعاتی میده، شما سعی میکنید که با هم هماهنگ بشید. سیر مطالعاتی شما اون وقت یکی میشه، به خاطر اینکه یه آدمی که وجودش وسیعه، وجود بزرگی داره، همه شخصیت‌های شما رو تو خودش جمع کرده. اون وقتی که آره بله مطالعه سیر مطالعاتی میشه یکی باشه. ولی تا اون مرحله شما اول باید ببینید استاد رو چطور پیدا کنید. راه پیدا کردن استاد راه تو زندگی، راه اولش اینه که شما اول از خودتون شروع کنید. کم کم وقتی به خودتون فکر میکنید میفهمید که سوالا چیه، نیازا چیه، اونجوری به راه حل خودشون میرن. اما بعضی عادت ندارن به خودشون فکر کنن، فقط بیرون نگاه میکنن، هی میخوان ببینن که مشکل کجاست، اون مشکله، اون مشکله، من باید این مشکل رو حل کنم. اصلا ممکنه خدا به تو گفته باشه که تو قرار نیستی مشکل حل کنی، تو به این مشکل هیچ کاری نداشته باش، مشکل الان مال تو نیست، تو باید خیلی چیزها رو حل کنی. خیلی آدما بر اساس شخصیت مختلفن، یه کسی برای این ساخته شده که کار مطالعاتی کنه، سری برای این شخصش کار عملی انجام بده. و برخی از آدم‌ها هستن که دنیای عمل، دنیای کار اجرایی، وقتی خوب توی کار اجرایی خالصانه بر اساس وجود خودشون وارد بشن، سر دنیای مطالعه هم در میارن. و برعکس آدمایی که اهل مطالعه ان و اهل کار اجرایی نیستن، توی زمانی به هم میرسن. من دوستانی داشتم که سبک خاصی داشتن، اما الان به یه اشتراکی رسیدیم که برنامه‌های مشترک با هم انجام میدیم، ولی نقطه آغاز ما با هم فرق داشته. حالا هر چقدر آدم‌های بزرگ توی دانشگاه‌ها وجود داشته باشن، توی مجامع وجود داشته باشن، آدم‌ها واسه وحدت ایجاد شخصیت میشن. حالا این مسیر باید اینجوری طی بره. به تعبیری میگه که شکر نعمت نعمتت افزون کند. من می‌خوام تو مطالعه این قاعده رو به کار ببریم. این جمله شکر نعمت نعمت افزون کند یعنی که شما خدا به شما یه دانشی داده، یه علمی داده، یه چیزی رو یاد گرفتید که بلدید به کارش بگیرید، تو زندگی بهش عمل بکنید، اون نعمت رو شکر کنید. اما ما این نعمت رو شکر نمی‌کنیم، به نعمت‌های دور نگاه می‌کنیم. وقتی این نعمت شما مثلا این نعمت چیه؟ یه کتابه، یه کتاب خوبه، یه جمله خوبه، گفتم یه اتفاق خوبه تو زندگی، اونو از کنارش ساده نگذرید. یه فرصتی که مثل ابر می‌گذره، ازش خوب استفاده کنید. راحت از کنارش ساده نگذرید، داری شکر نعمت می‌کنید. وقتی شکر نعمت کنی، نعمت شما افزون میشه، یعنی یه کتاب دیگه چشمک می‌زنه برای شما، یه کتاب دیگه برای شما ظهور پیدا می‌کنه، که این اتفاق خیلی بزرگی که توی زندگی برای ما میفته دیگه. به طور کلی پس مشکل ما اینه که ما کتاب‌های خودمون رو نمی‌شناسیم، نه اینکه کتاب‌های خوب رو نشناسیم. شاید تقدیر ما شه تو زندگی بعضی از کتاب‌ها رو اصلاً هیچ‌وقت مطالعه نکنیم. برای ما هیچ‌وقت اون کتابا کتابی نباشه که مال توی زندگی ما باشه. با اینکه اون کتاب کتابی که شاید زندگی خیلی رو عوض کرده باشه دیگه. و ما میگیم خب این کتابی که مثلا به چاپ صدم رسیده چرا من نباید مطالعهش کنم؟ این جواب، این سوال اینجوری جواب نباید بهش بدید. باید بفهمید که من آدمی هستم که کتاب مطالعه بکنم یا نه، ولی اینکه کتاب کتابی باشه که همه خواندن. خیلی کتاب‌های مشهور تو ایران هست که بزرگان مطالعه کردن، به چاپ‌های بزرگ رسیدن، ولی من خودم شخصا تو زندگی رغبتی بهش پیدا نکردم برم مطالعهش کنم و احساسم نکردم که از جامعه عقب افتادم. گفتم تقدیر من این نیست که مثلا من برم این فلان کتاب رو مطالعه کنم، با اینکه خیلی ها اسمشو میبرن، ممکنه حتی مشهور شده باشه به عنوان کتاب جریان ساز، اما من هنوز مطالعه نکردم و احساس کمبود نمی کنم. کتاب های رو من مطالعه کردم که ممکنه که بخش اعظم جامعه مطالعه نکرده باشه. من بر اساس خودم دارم رفتار میکنم. خودم یعنی اون چیزی که خدا آفریده دیگه. این یه جور سیر مطالعاتی توحیدی میشه اسمشو بذاریم، که عنایت خدا به ما چطوری بوده. حالا اگر گفتم انشالله اگر شما از سیر مطالعاتی معمولی به سیر مطالعاتی شخصی برسید، یه اتفاقی تو زندگیتون میفته، سعی کنید به این مسیر برسید. یعنی یه آدم، یه متفکر تو زندگی قرار بدید که سعی کنید کاملا بشناسید. چون متفکرم با این فرمولی که گفتم، با این روشی که گفتم باید پیدا کنید آیا متفکر شیب متحریه، شهید آوینیه، علامه حسنزاده آمولیه، آیت الله جوادی آمولیه، کیه؟ من نمیدونم، شما باید خودتون پیدا بکنید. کسی که سعی کنید تو زندگی همه کتاباشو مطالعه کنید. بعضی ها اصلا اینا نیست، برایش مثلا علی صفایی حائریه، یک کسی که شاید کم شناختش تر باشه دیگه، بستگی به زائقش داره. کالا زائقه رو این چند نمونه شما بررسی میکنم به شما میگم دیگه. معلوم نیست کدوم. اما اگر به هر حال به یکی برسی، وحدت شخصیت، وقتی شما تحت یه شخصیت قرار بگیرید، چون اینا شخصیت‌های منسجمن، قدرت شخصیت شما بالاتر میره. به یکی برسید، وقتی خیلی خوب توش مداومت کنید، اون شخصیت خودش شخصیت بالاتر به شما معرفی میکنه که میگه حالا تو آمادگی اینو داری که یه آدم بالاتر رو بهش برسی. حالا اون کی باشه، اینا سیریه دیگه. خیلی این سیر رو تو زندگی داشتم، سیر این که ما از شخصیت کوچیک به شخصیت بزرگ تو زندگی میرسیم، ولی مهم اینه که حسابی با اون شخصیت دمخور باشیم. اینا هم نکات ریزیه که اینجا خیلی فرصتش نیست. با این راه، یعنی بخوان آنچه میخواندت، باید کارهای کتابخانی ما بازخوانی بشه. اگر جلسات نقد کتاب میذارید، نقد کتاب رو به این جهت بذارید که این کتاب رو عمیق‌تر مطالعه کنید که بفهمید که کتاب بعدی چه کتابی که این کتاب به شما معرفی میکنه. نقد کتاب برای اینه که لایه‌های زیرین کتاب رو بررسی کنید. با این هدف به سراغ نقد کتاب بریم که پاسخ بعدی رو پیدا کنیم، کتاب بعدی رو پیدا کنیم که مکمل این کتابه. ولی از اینجا جلسات نقد کتاب خیلی مفیده، کاری که ما داریم انجام میدیم توی کتابخانه‌های عمومی اون استان انجام میدیم. حالا بعضی نقد کتاب انجام میدن صرفا به خاطر اینکه خود کتاب رو تحلیل کنن، به دنبال این نیستن که بگن که مکمل این کتاب چیه. اما این نگاه هم به ما تأثیر میذاره دیگه. اگر میخوایم معرفی کتاب انجام بدیم، باید بر این اساس انجام بدیم. یعنی شما ببینید که توی فضای دانشگاهتون چه کتابیه که بیشتر جوابگوی اون نسله، هرچند اون کتاب بهترین کتاب نباشه. اگر میخوایم سیر مطالعاتی هم انجام بدیم، باید یه مقداری انعطاف توش باشه، سیر مطالعاتی واحدی نباشه. بعضی میگن یه سیر مطالعاتی معرفی میکنن، مثلا میگیم سیر مطالعاتی استاد اصغر طاهرزاده کتاب معرفی کن، سیر مطالعاتی آقای استاد صمدی آملی. این آدم کتابهایی رو معرفی کرده برای کسایی که این آدم و استاد خودشون پیدا کردن، این برای هر کسی قابل استفاده نیست. که این خودشناسی به ما تأثیر میذاره که ما بفهمیم که واقعا راه و تقدیر مطالعه آینده ما چیه. بعد کم کم آدم تخصصی میشه، ولی این تخصصی شدن اگه خیلی توش عمیق بشید، اون وقته که جنبه‌های غیر عمومی هم پیدا میکنه. اما این راه راهیه که درسته از خود فرد شروع میکنه، از محدودیت شروع میکنه، ولی کم کم راه خودشو باز میکنه. شما تو اواسط این مسیر و انتهای مسیر به یه جایی میرسید که یکی به شما میگه تو چطوری داری تو این همه حوزه‌های متنوع داری مطالعه میکنی، بعد دوچار آشفتگی هم نمیشی. من در مورد بعضی آدم ها اینو فکر میکنم، بعضی هم در مورد اونها میگن، کسایی که تو بخش های مختلف دارن مطالعه میکنن بعد دوچار آشفتگی نیستن. حالا بعضی اینو به این اتهام میزنن که آدم تو هر زمینی تخصص داره. آدمی تو این کار موفقه که اتفاق از خودش که شروع کنه، کم کم این خودش گسترش پیدا میکنه. و پس این روش مطالعه باعث نمیشه فکر کنید که شما میشید یه آدم محدودی که فقط یه کتابای خاصی رو، مثلا شما فقط کتابای حدیثی خونده باشید یا فقط کتابای فلسفی مطالعه کرده باشید. اتفاق آدمی که برای اساس روش خوب عمل کنه هی وجودش میشکفه، باز میشه. اون وقتی که توی مرحله از زندگی به یه کتابای مراجعه میکنه که هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد از سر از اونجا در بیاره، چون باز شگفتگی وجود، توسعه وجود آدمی اتفاق میفته. اینا رو با تجربه بکنید. و من دیدم توی آدم‌هایی که ما یه زمانی در مورد چیزهایی می‌نوشتم که دوستم بهم میگفت که اصلاً علاقه ندارم به این چیزهایی که تو مطالعه می‌کنی، ولی الان ما ممکنه در یه جلسه هر دو خیلی با اشتیاق در مورد همون موضوعی که یه موقع درش اختلاف نظر داشتیم صحبت کنیم، چون این آدم رشد کرده، بالا اومده و درست هم رشد کرده، اون موقع خوب رفتار کرده، ولی در طی زمان گسترده شده و بالاتر رفته. شما الان این سوال از خودتون بپرسید، چه موضوعی شما رو درگیر کرده، چه چیزی مهمه، و بر اون اساس دنبال کتاب مورد نظرتون بگردید. حالا انواع زاغا هم هست که من این مقداری در موردش صحبت میکنم و فرصت رو خیلی طولش ندم. آدم ها زاغا و شخصیت های مختلف داره، از خودمون بپرسیم که چه حالتی داریم. بعضی خب گفتم زاغشون کلن علمی نیست، یعنی اگه میخواید افراد مطالعه کنید اول نباید یه کتاب علمی مثل کتاب های شهید مطهری، کتاب های آیت الله مصفایی عزیزی رو اینا رو بهش بدید، بهتر اول بهش یه رمان بدید، یه رمانی که فکر کردن رو به اون یاد بده. مثلا میخواید یه آدم رو با قرآن آشنا کنید و هر چقدر کتاب تفسیر و فلان بهش بدید میگه نه نمیخونم، مثلا من از عربی خوشم نمیاد، ولی مثلا یه رمانی بهش میدید که توش قرآنه، رمانای رضا امیرخانی، من خودم یکی دو یادداشت نوشتم توش از مطالبش از قرآن هم استفاده کرده، آدمی که رمان دینی مینویسه، اون آدم چون رمان خوان باشه، اگر رمان خوان رو حرفه‌ای باشه ممکنه با این کتاب راه بیاد، باید امتحان کرد دیگه. هرچند خب ما تو زمینه رمان اثر کم داریم، ممکنه موفق هم نشیم دیگه. تو خیلی اصلا میگن که ما فقط رمانای خارجی میخونیم، چون رمان اساسا این پدیده خارجی، رمان مال خارجی است، مال ما ایرانی ها نیست، ما رمان نداشتیم، رمان مال خارجی است، طبیعت اینه که تو رمان موفق تر بشن. ما ایرانی های قصه های خاص دیگه داشتیم به سبک رمان نیست، رمان یه داستان تفصیلی با جزئیات بسیار زیاد، شخصیت پردازی و قصه‌ای به زنگاه های زمان و مکانی که تو ادبیات سنتی اصلا رایج نبوده. بشر مدرنه که انقدر دوست داره در مورد تفصیل و جزئیات بنویسه. قصه های ما مثل قصه های یوسف خیلی جا خیلی چیزا مشخص نیست، اگه فیلمنامه نیست بخواد اون قصه رو بنویسه کلی باید فکر کنه که مثلا اینجا چیکار باید بکنیم، سکانس داستانیش چطوری در بیاره. ولی یه رمان خیلی به ما کمک میکنه که ازش یه فیلمنامه در بیاریم. رمان مال ما نیست، اما خب ممکنه یه آدم هایی که چون از زاغش اینجوری پرورش پیدا کرده، از بچگی خیلی نسل جدید با ابزارهای مدرن پرورش پیدا کردن، پس بهتره خیلی از شخصیت ها با نوع جدیدی به وجود بیان. اما بعضی هم خب سنتی باقی میمونن، یعنی که وجه سنتی خودشون رو حفظ میکنن، میشه با شعر برای اونها شروع کرد، شاعرهایی که هستن. مثلا شما میخواید یه آدم رو به فضای انقلاب اسلامی نزدیک بکنید، بعد هر چقدر کتابهای خشک و منطقیه که در مورد حوزه انقلاب اسلامی نوشته شده بهش بدید اثرگذار نیست، ولی چند تا شعر میدید، مثل شعرهایی که مجموعه گروه مؤسسه شهرستان ادب تو ایران دارن منتشر میکنن که مورد تقدیر رهبری هم قرار گرفتن، اینا دارن ادبیات انقلاب اسلامی با شعر بیان میکنن. شما اول باید شناختی از شهرستان ادب داشته باشید بعد واردش بشید. میبینید آدم هنوز ظرفیتش نداره که از علمی شروع کنه، بهتره با یه فضای غیر علمی اصلا شروع کنه. بعضی آدما از این بدترن، یعنی خودتون هم ممکنه اینجوری باشید، اصلا آدم مکتوبی نیستید، کلن بعضی شخصیت ها نوشتاری هن، بعضی شخصیت ها شنیداری هن، دیداری هن. اینا دوست دارن بیشتر ببینن یا دوست دارن کنار یکی، بعضی آدم ها شخصیت هایی هستن که دوست دارن که فضای حضوری رو تجربه کنن. یعنی شما هر چقدر متن مکتوب که یه متن مرده است، متن مکتوب متن مرده است دیگه، پخش زنده که نیست، این دیدار به اصطلاح غربیا چهره به چهره و فیس تو فیس، حالا به تعبیر درستری سینه به سینه توی ادبیات ما هست، خیلی رو اونا تأثیر میذاره. اگر احساس میکنی وقتی کتاب مطالعه میکنی روی روح و روان شما تأثیر نمیذاره، شاید بهتر اینه که اصلا فعلا کتاب مطالعه نکنید، بعد تجربه کردی میگی من وقتی با فلانی نشستم دو نفری یا تو جلسش حضور پیدا کردم خیلی روم تأثیر گذاشت. پس شما فعلا خودتون رو شناختید، فعلا کتاب کم مطالعه کنید یا اصلا مطالعه نکنید، تا میشه تو جلسات علمی رو در روی چهره به چهره سینه به سینه حضور پیدا کنید. اگه میشنوید تو این شهر تو دانشگاه هست، از دستش ندید، تنبلی نکنید، شما یه آدمی هستید که مکتوب نیستید، نوشتاری نیستید، باید برید بشنوید. پس نگید بعدن متنشو مطالعه میکنم، شما خودتون یا نشناختید یا شناختید، اگر شناختید باید برید و تو جلسه شرکت کنید، نفس رو آدم به شما بخوره، بعد به اون شما به یه کلماتی میگه، وقتی با اون کلمات مأنوس بشید تو کتابی که ببینیدش راحت‌تر اون کتابو مطالعه میکنید، اون آدم بعد چند جلسه باعث میشه که شما یه کتاب خوب مطالعه کنید، چون شما ذائقتون طوریه که بهتر نفس آدم به شما بخوره. متن مکتوب برای شما خمیازه‌آوره، میخونید خسته میشید یا میخوابید، باید ببینید. راهش هم اینه، بهترین راهش هم اینه که تجربه شیرین داشتید تا حالا از یکی بشینید پای صحبت یکی به شما این نکته خوب علمی یاد بده، داشتید؟ اگه داشتید اون تجربه رو تکرار کنید. یا بعضی آدم ها اینجوری هن، متن مکتوب رو خیلی بهشون حس نمیده، فایل صوتی رو دوست دارن دانلود کنن. خب بعضی از اساتید هم مثلا علاوه بر اینکه کتاب دارن فایل صوتی هم دارن دیگه، حتی بعضی هستن فایل صوتیشون از کتابشون بهتره، حس حالش بهتره. اگه اهل این هستید، من خودم آدمیم که وقتی فایل صوتی گوش میدم معمولا احساس میکنم وقتم داره تلف میشه. خب من بیشتر وقت مکتوب مطالعه میکنم، اما خیلی آدم هستن که با فایل صوتی جلوتر میرن. خب فایل صوتی خیلی بیشتر وقت میبره اما ارزشش رو داره. شما یه آدمی هستید گوشتون بهتر از چشمتون داره کار میکنه، از خاطراتی که دارید اینو میفهمید دیگه، اثرگذاری که دارید. وقتی که زور نمیزنید کتاب مطالعه کنید، شما یه فایل صوتی گوش بدید. از کسایی که سخنرانی هستن که فایل صوتیشون هست دیگه، بعضی هم هستن که عمدن فایل صوتیشون رو به متن مکتوب تبدیل نمیکنن، به خاطر اینکه نفوذ فایل صوتیشون خیلی بیشتره دیگه. یعنی شما تو همین مرحله اولی میبینید که رفتید میگید به یکی، میگید آقا به ما سیر مطالعاتی بده، بعد به این نتیجه میرسید که اصلا فعلا مطالعه نکنم. خیلی مهمه دیگه. بعد که یه مدت چون آدم جدی باشه، آدم یا جدی، نه تو فایل های صوتی که از این منبرهایی هست که شاخه به شاخه میره، اینا نه، کسایی که وقتی متنشون رو مکتوب بکنید یه چند تا نکته خوب داشته باشه، بعد یه مدتی به خودتون میاد میبینید اصلا که فلان کتابو به دست گرفتی، تحت تاثیر همون فایل های شنیدی دارید. اینم نکته مهمیه. حالا بعضی وارد مطالعه میشن زاغشون عقلیه، ذهنشون ذهن مزاجشون بیشتر مزاج های خشکه. مزاج های خشک بیشتر اهل استدلال عقلی هن. وقتی از چیزهای عرفانی برای اونها بگی فوری موضع میگیرن. من گاهی مثلا از مطالب عرفانی سر کلاس دانشگاه میگم، دانشجو میگه یعنی چی آخه، مگه میشه همچین چیزی؟ خیلی موضع میگیره. بعضی فقط دوستان مطالب عقلی رو بشنون. شما یه کتاب عقلی رو مطالعه میکنید خوشتون میاد، استدلال پشتشه، دوست دارید کلمات رو دستبندی کنید، تقسیم بندی کنید، ذهن تحلیلی دارید، خب این کتاب رو ادامه بدید. بعد وقتی از حرفای عرفانی، حرفای شهودی، حرفایی که یه مقداری طعم لذتهای معنوی توشی میشنوید، زود شک میکنید. پس بهتر از مطالب عقلی شروع کنید. گاهی مزاج ها عقلی هم و گاهی مزاج ها عرفانی هم. گاهی آدم ها مزاجشون تحلیلیه، گاهی مزاجشون فقط دنبال اطلاعاته. مثلا اینجور آدم ها بهتره، کسایی که فقط دنبال اطلاعاتن، وقتی که مطلب تحلیلی میشه، مثل الان من مطلب تحلیلی ارائه دادم، خب اونایی که خوابشون گرفت یا خسته شدن از صحبتایی که من انجام میدم، ذهنش خیلی تحلیلی نیست. خب اینا بهتره که دوست دارن فقط خبر بشنون که مثلا فلان حرف اینه، فلان نظریه اینه، این آدم مال فلان جریان فکریه. خب این آدم ها، خب کسی که ذهن تحلیلی نداشته باشن معمولا ممکنه به غلطن توی بحث سیاسی، علاقمندی سیاسیشون خیلی بالا بشه. تو عالم سیاست بیشتر ما فقط اطلاعات میشنیم و یه قضاوت انجام میدیم، ولی که فکر کنیم ذهنمون درگیر بکنیم، خب بهتر آدمی که ذهن اطلاعاتی دارن بیشتر کتابای تاریخ مطالعه کنن. از این کتاب تاریخ شروع کنید، تاریخ صدرستان، تاریخ معاصر، حالا واسه که زاغه داره دیگه. شما تو کتاب خیلی تحلیل نیست دیگه، ذهن شما درگیر نمیشه. یا بهتر این آدم ها مثلا زندگی نامه مطالعه کنن. کتاب های زندگی نامه یه ژانر دیگه. وقتی شما اول کار یه زندگی نامه رو معرفی میکنید، با یه شخص درگیر میشید، تو زندگی نامه خیلی بحثی تحلیلی به اون صورت نیست، مگه یه آدم خوب آدمی باشه که چند لایه باشه. بهتر از کتاب زندگی نامه شروع کنید. اگه تو زندگی تجربه کتابی که یه آدم بزرگ که زندگی نامه شما تاریکت خیلی به شما چسبیده، کتاب بعدی رو دوباره زندگی نامه انتخاب کنید. بعضیا مزاجشون اخلاقی عملیه، کتابای علمی و تئوریک خیلی مطالعه نمیکنن، یا برعکس. یه سوال مهم در شخصیت ما اینه که ذهن شما علمی یا اخلاقی عملی؟ آیا یه کتاب مطالعه میکنید میگید خب این استدلال به چه درد من میخوره، من الان میخوام یه کاری بکنم، یه تو اخلاق من یه تغییر ایجاد بشه، یا یه عملی انجام بدم؟ بعضی ذهن استراتژیک دارن، بعضی ذهن عملگرا دارن. اون وقتی که شما سعی کنید کتابای عملگرا مطالعه کنید، بعضی از شما ممکنه برید تو کتابایی که مهارتیه، مهارت‌های زندگی رو نشون میده. بعضی از شما ذهنتون حالا تو مهارت‌های زندگی نیست، میرید تو سمت کتابای استراتژی، کتابایی که مثلا طرح‌های کلان میدن. اون کتابا رو مطالعه کنید، ولی با اون روشی که حسابی تو کتاب متمرکز بشید، نقد کتابش انجام بدید، که اون وقت کم کم احساس میکنید کتابایی که خیلی عملی باشن احتیاج داره که بعد نظری هم داشته باشن. بعد یه مدتی تو کتابای نظری هم میافتید، بعد جامع میشید. اما فعلا شما آدمی هستی کتابای نظری اذیتتون میکنه، بهتر کتابای عملی مطالعه کنید. دوست دارید کتاب در مورد مهارت ازدواج مطالعه کنید، دوست دارید کتاب در مورد کتاب جامعه شناسی عملگرا مطالعه بکنید که غیر نظری باشه. این سوالاتی که باید از تو ذهن خودتون از خودتون بپرسید که درک بکنید. بعضی از شما مسائل عالم مدرن خیلی برای شما اهمیت داره، اما بعضی شما سنتی هستید. کتاب مطالعه دوست دارید به خدا برسید، حالا دیگه کاری ندارید که الان آدم‌های جدید، فیلسوفان جدید هم خدا چی گفتن. ذهن مسائل دنیای مدرن شما رو به واکنش وادار نمی‌کنه. برای همین علامه حسنزاده عاملی مطالعه می‌کنن، خیلی هم اهل مطالعه و عرفانه. علامه حسنزاده در مورد دنیای جدید تقریبا هیچ چی نگفت، تمام مدرنیته. بعد ازش سوال بکنید پلورالیسم دینی چیه، کسی که خیلی توی علامه حسنزاده باشه جوابی نداره. ولی او بهتره که اگه کسی خیلی سنتیه، دوست نداره در مورد مسائل جدید حالش یه حال سنتی مطالعه بکنه، تو هم حال سنتی باشه، ولی کم کم سر در میاره. من دوستی داشتم که خیلی کتابای علامه حسنزاده رو مطالعه می‌کرد، ولی الان وارد شناخت فلسفه غرب شده، سالها گذشته، اما اون موقع اول به ندای وجود و ندای قلبش گوش کرده. اما بعضی مسائل عالم مدرن براشون مهمه. اینجور آدما باید که کتابای شیداوینی و همفکر شیداوینی رو مطالعه کنن، چون اینان که وارد جزئیات عالم مدرن شدن، در مورد مکاتب جدید صحبت کردن، یا مجموعه مثلا کتابایی که شاگردان آیت الله مصباح یزدی به یه سبک دیگه مطالعه کردن. البته خود شما وقتی خودتون خوب بشناسید، یه موقع میگید سبک ورود گروه شاگردان آیت الله مصباح یزدی به فلسفه غرب برای شما مورد پسند نیست، سبک ورود شهید آوینی و همفکرش برای شما مورد پسند. اینو دو سبک که با هم یکی نیستن رو دارن، نگاه میکنید متفاوت انتخاب میکنید. یا مثلا میبینید آقای جوادی آموری، کسی که مثلا برخلاف مثلا گروه های مصبا کمتر وارد تعرض، کمتر نه اینکه نشده، وارد مسائل عالم مدرن شده. بعضی مثلا براش مهم نیست. کسی که دغدغه مسائل مدرن رو نداره، کتاب شهیدان رو باز کنه میگه چقدر اصطلاحات خارجی توی زیاده، اصلا نمیخوایم. چه کتابی ما مطالعه کردی؟ تو مهم نیست برای دنیای جدید، فلسفه غرب دنیای جدید رو بشناسی. پس بهتره شهیدانی شروع نکنی و بعضی برعکس باید شروع کنن. بعضیا مسائل به روز براشون خیلی مهمه، مسائل روز، اتفاقات تازه براشون مهمه. بعضی خیلی به مسائل روز التفات انجام نمیدن. مثلا می یه صفحه اینستاگرام دو نفر دوستانتون رو بیارید، یکی وقتی میذاره همش گل میذاره و شعر میذاره، یا مثلا جملات قشنگ میذاره، یا کتابی که مطالعه کرده میذاره، یکی معلومه که اگه اونو صفحش مطالعه کنید معلومه که چه روز 24 ساعت گذشته چه اتفاقی تو ایران افتاده. خب این ساقه ها مختلفن دیگه، یعنی خیلی برش مسئله روز مهمه و تفاوت نظر مهمه. خب اینجور آدمی بهتره که مطالعه تو روز انجام بده. بهتره اینجور آدمی اصلا کتاب مطالعه نکنه، بهتره مجله مطالعه کنه. یه سبک خواندن مطالعات مجلاتن، مطالعات مجلات، چون بیشتر به مباحث روز پیدا میکنن. بعضی از کسا هستن که عاشق مجله خواندنن. اینجا یه سه چهار قفسه نشریات داریم توی کتابخانه امیرکبیر، من خودم خیلی دوست دارم مجله، دوست دارم، خیلی کتاب مطالعه نمیکنم. خب این نقطه مهمیه دیگه. بهتره بعضی موقع شما سیر مطالعاتین رو از مجله خانی شروع کنید. حالا هرچه مجله بهتر و فکری تر بهتر، هرچه مجله سطحی تر، خود شما راهتون خیلی دورتر میشه. بعضی مجله خانن، بعضی مجله خان نیستن، احساس میکنم وقتشون تلف میشه، میگه من میخوام به مسائل اساسی بپردازم که از آغاز تا پایان تاریخ همیشه سوال بشر بوده، حالا کاری ندارم الان فلان جریان فکری چه اتفاق افتاده، دنبال جریان شناسی که نیستم، مجله خان نیستم. شما جواب سوال بده. اگه یه مجله خیلی برای شما خوب بود که مطالعه کردی، بعد رفتید باهاش با دیگران حرف زدید، شما میاد میگی که مجلات فکری که الان توی جامعه ما هست دیگه، مثلا مجلات فکری رو من مثال میذارم، مجله خردنامه، مثلا مجله عصر اندیشه، اینا تیتراش مباحث روز دیگه. از اون ور مثلا اصلاح طلبان، مجله مهنامه میزنن، مجله سیاستنامه میزنن، اینا رو مطالعه میکنید دوست دارید، ولی کتابی که مطالعه میکنید احساس خستگی میکنید. بهتر شما از مجله شروع کنید، چون مباحث روز، جریان ها روز، آخرین اظهار نظر شخصیت ها برای شما خیلی مهمه. حالا منظور مجلات زرد و اینا نیست دیگه، ما داریم فرض میگیریم که همه مطالعات فکری دارن اینجا. اینا انواع زائقه هاست. این زائقه ها واقعا توی نظر ما باید بیاد. مهمترین راهش همینه که شما باید انتخاب بکنید که چه وجود داره. حالا اگر معمولا آدمی که همسنخن همدیگه رو پیدا میکنن، سعی کنین آدمی همسنخ خودت رو پیدا کنین، سر یه کتابی به اتفاق نظر بشین که کتاب پاسخ به ندای درون همه شماست و با اون شروع کنید. بعضی موقع هم شاید سخت باشه، ببینید چه آدمی است، استاد دانشگاهی هست که از نظر فکری خیلی شما رو جذب میکنه، شما اگه برید پیش یه کسی که کاملا تحت ولایتش قرار گرفتید، یعنی از نظر فکری فکر میکنید آدم پاسخگوی بسیاری از سوالات شماست، بهش بگید چه کتابی مطالعه کنم، اون آدم هم همینجوری بگید یه کتابی مطالعه کنم، اون برای شما خوبه. چرا؟ چون از قبل فهمیدید که این آدم به وجود شما یه نسبت مستقیمی داره. خوبه، پس از اون کتاب بگیرید. اون که کتابی بگه مطمئنا برای شما خیلی راهگشاست، به شرطی که احساس بکنید خیلی بهش نزدیکید دیگه. اون آدم مثلا استاد طریق شماست، رفیق طریق شماست، از اون بپرسید. ولی چطوری شما یه استاد پیدا میکنید؟ موقعی که به خودتون فکر کردید بعد میگید این همون آدم، اون همونی که دنبال منه. مثلا من از این جمله رو شنیدم دیگه، مثلا میگن آقای پناهیان وقتی حرف میزنه انگار جواب سوال صبح منو داده. برای من اینجوری نیست. من حتی یه یادداشتی در نقد آقای پناهیان در مورد یکی از اظهار نظرش نوشتم. ولی بعضی اینجوری هست، من بهش میگم پناهیان رو ول نکنی، اگه ول نکنی بهش میگن کفران نعمت. بعد دو وقت یه سال بعد میگی خدایا من چرا جا موندم؟ میگی من پناهیان سر زندگیت قرارداد تو ولش کرد. وقتی احساس کردی داری جواب سوالات میده ولش نکنی، این میشه کفران نعمت. به جای که شکر نعمت کنی کفران نعمت کردی. یا یکی که تو زندگی یه رفیق خوب مطالعاتی پیدا میکنی بعد ولی ولش میکنید، همش میگید خیلی بچه خوب و بال مطالعه، همین کفران نعمته. ولش نکنید. وقتی میبینید تشنگی شما رو طرف میکنه رهاش نکنید. هی باهاشید به خودتون میاد 10 تا کتاب مطالعه کردید. اینا کفران نعمت هاست که مشکل ما در سیر مطالعاتیه، مشکل ما در کتاب نخواندنه. بعض خودمون میپرسیم که چرا اون کتاب خانه من نیستم؟ اون به خاطر اینکه اون آدم نعمت هایی که خدا تو زندگی داره و همه شما نعمت دارید. حالا به یه سبکی سعی کردم باز کردم دیگه، بعضی شما نعمت کتاب نیست. گفتم ممکنه یه جمله روی دیوار، یه جمله پشت ماشین سنگین، یه جمله روی تابلوی توی اتوبان باشه، یه موقع ممکنه یه جمله سر کلاس مالی استاد باشه، حتی ممکنه یه فیلم باشه. یه آدمایی ممکنه از فیلم وارد دنیای مطالعه بشن، یه فیلمی که قابل قبوله دیگه. بعضی خیلی دوست دارن فیلم ببینن، بعضی اهل فیلم نیستن، یا اگه فیلم میبینن فقط فیلمای سرگرمی میبینن که یه جورای دوران بگذرن. اما بعضی فیلمو فکری میبینن. اونایی که فیلم فکری میبینن شاید بشه سر مطالعهشون با یه فیلم شروع بشه، نقطه عطف زندگیشون. بعد اون فیلم به شما یه ارجاع میده و بعد اون ارجاعی که پیگیری می‌کنی سر در میارید. مهم اینه که تو زندگی نعمت‌های زندگی رو از دست ندیم. خدا به همه ما میده، هر کسی ولی یه جور میده دیگه، نعمت‌ها متفاوتن دیگه. این نعمت‌هاست که باعث میشه که شکر نعمتت افزون کند. خیلی جمله مهمیه که به نظرم توی بحث مطالعه ما باید بهش برسیم. خب حالا بر اساس این زاغایی که گفتم ما باید فکر کنیم و از خودمون بپرسیم که خودشناسی واقعا اولین گامه توی بحث‌های مطالعاتی و اینها. با خودشناسی دوستان خوب پیدا می‌کنید، با خودشناسی کتاب‌های خوب تو زندگی پیدا می‌کنید، و با خودشناسی مسیر زندگی ما بالاتر میره. اما بدون خودشناسی ما دچار تکلف میشیم. تکلف یعنی خود را به تکلیف بیشتر از طاقت واداشتن. تکلف یه بابی، شما کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی رو مطالعه کنید، یه باب داره به اسم تکلف. چقدر ما روایت در مذمت و در نکوهش تکلف داریم. خودتون رو دوچار تکلیف نکنید. تکلیف اون چیزی که وسعش دارید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اگه کسی بالاتر از وسع خودش تکلیف ایجاد کنه بهش میگن تکلف. و کسی که تو خودش رو دوچار تکلف کنه که از کسایی که توی روایت ما مذمت شده. حالا انشالله امروز با این فرمول جلو برید ببینید چه اتفاقی میفته و همین الان خاطرات زندگی خودتون رو که ببینید چه چیزی پیدا میکنید برای شما جدی تره. اگر هم سر یک کتاب توافق دارید سر کتاب شروع کنید و جوابهای اصیل زندگی خودتون برسید. ممنون از اینکه حالا وقت گذاشتید. انشالله که موفق و پیروز باشید. صلواتی نبید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.